الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق تکمیلی درباره بررسی آراء نسبت به مخصص مجمل لبی رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی گفته شد که ایشان فرمودن در مخصص لفظی تمسک به عام ممکن نیست و در مخصص لبی تمسک به عام جایز است. شیخ انصاری. اما محقق خراسانی همین مطلب را با یک تفصیل فرمودن که مخصص لبی اگر در حدی باشد که در مقام تخاطب قابل اتکان باشد مثل مخصص لفظی می شود که تمسک به عام جایز نیست و اجمال صلاحیت میکنه، و اما اگر مخصص لبی قابل اتکال نبود میتوان در شبهه مساقیه به عموم آن تمسک کرد. اینها نکاتی بود که به حافظمون سپردیم. سریع گفتم به خاطر اینکه بحثش کامل شده بود، بر آمادگی ذهنی نسبت به بعضی از عزیزان اینو تکرار کردیم. اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 2 از صفحه 475 تا 480 حدود 5 صفحه می‌فرماید اگر مخصص مجمل لبی باشد دلیل لفظی نباشد، به وسیله درک عقل تخصیص صورت بگیرد مثل اکرم جیرانی که عام هست، مخصصش حکم عقل به عدم اکرام اعضا مولا. اکرم جیرانی گفته است مولا، اما اگر درک شود برای عبد که عده اعدا هست، عقل حکم کند که از دائره آن بیرون است، مورد اکرام نیست. این درک عقل مخصص لبی است. این مخصص لبی اگر در حد حکم عقلی ضروری بود، اگر مخصص لبی به خاطر حضرات اینجوری واسه کنید فراموش نکردن از شما تشکر نکنم. رأی محقق نائینی اگر مخصص لبی حکم عقلی ضروری بود، قرینه می شود برای تقیید موضوع مثل مخصص لفظی خواهد بود. موضوع که تقیید شد یعنی عموم عام صدمه می خورد، عموم عام تضییق می شود. و در مورد شبهه مصداقیه تمسک به آن ممکن نخواهد بود. احسنتون. و اما اگر لبی مخصص لبی نظری باشد، یعنی حکم عقل نظری، یعنی حکم عقلائی، مثلا سیره باشد یا اجماع، در این صورت مخصص لبی مثل مخصص لفظی منفصل است، ظهور برای عام منعقد و محقق است. اما در مورد شبهه مصداقیه چه بود؟ قضیه تمسک به عام نمی شد. چرا؟ چون مخصصه که بعدن می آمد کشف می کرد که مراد مولا مقیده، مطلق نیست. اگر شما اشکال بکنید که محقق این زبان حال و قالش، اگر اشکال بکنید که مخصص لفظی لفظ بود، اجمالش سرایت میکرد، مخصص لبی که لفظ نیست، تصوی ندارد، شما به چه مبنای مخصص لبی نظری را مثل مخصص لفظی منفصل اعلام کردید؟ می‌فرماید که جواب این است که اعتبار مربوط است به منکشف، نه به خصوصیت کاشف. این جمله رو فهمیدید؟ من اصلا
بیشتر
شد. خیلی خوب. اعتبار مربوط میشد به منکشف، یعنی مراد مولا که کشف بشود که مخیده، نه به خصوصیت کاشف که این کاشف عقل، لب یا لفظه. اعتبار مربوط به ویژگی و خصوصیت کاشف نیست، اعتبار به منکشف مربوط است. و میدانیم منکشف این است که مولا مطلوبش مطلق نیست، تقیید دارد. بعد از که این مطلب رو میفرماید به بحث کاملتری مورد بحث کاملتری را بیان می‌فرماید. عنوان کنید: تفصیل در کلام محقق نائینی. با زبان حال و قال با آسانسازی و اضافات می‌فرماید که حق در مسئله این است که باید تفصیل قائل بشویم، و آن تفصیل عبارت است از تفصیل بین این که مخصص کشف کند از مراد مولا و بین این که مخصص کشف کند از ملاک حکم. اصل مطلب سنگینه، من خیلی ساده و واضح میگم، از این واضح تاتی امکان ندارم. صورت تفصیل رو فهمیدیم، صورت تفصیل چه شد؟ تفصیل بین این که مخصص کشف کند از مراد مولا و بین این که کشف کند از ملاک حکم.
چطور کاشفیت کاشفه از ملاک
یا کاشفه از مراد مولا؟ شما فعلا فقط صبر کنید که اینو کامل بکنم، چشم جواب سوالشان میگیم و جز نکات بحث ما هم از ذهنتون ماشاءالله پیشا پیش حرکت کنید. اما اگر مخصص کشف کند از مراد مولا، در این صورت نتیجه مخصص تقیید می شود در قلمرو عام. در حقیقت کشف از تقیید می کند، کشف از مراد مولا دیگه قبلا نمیشه کرد. روی این اساس در صورتی که مخصص کاشف از تقیید باشد، کاشف از تخییر موضوع که جیران تقیید شده است به عدم اعدا، جیران الاحبا تقیید شده به جیران الاصدقا، خب معلومه در این صورت عام دائره عام تزییق شده و در مورد شبهه تاسک به عام در شبهه موضوعیه می شود. عام قابل تمسک نیست که وجهش معلوم است، تاسک به عام در شبهه موضوعیه می شود. و اما اگر مخصص که کاشف هست کشف از ملاک حکم بکند، در این صورت می فرماید که اگر احیانا جایی اتفاق افتاد که مکلف بتواند حرف آیساکی از ملاک حکم قطعا کشف کند، اگر اتفاق افتاد، در این صورت کشف ملاک قطعی ارتباط پیدا می کند با تقیید، با تقیید مراد مولا، یقین کند، کشف کند مکلف که حب و بغض مولا ملاک اکرام است. اونایی که اهل ولایت هست اکرام بشود، اونهایی که اهل عداوت هست و بغض ملاک اکرام ندارد. اگه همچه کشف قطعی بود که فاقوه را تا آخر گرفتید دیگه، یعنی این کشف ملاک ارتباط پیدا میکند به تقیید و تزییق دائره آب. و اما یه نقطه هم اینجا بگم برای شما خوبه، کشف ملاک در احکام به دو صورت است، به اعتبار متعلق. در احکام وضعی کشف ملاک ممکنه، چرا؟ چون که احکام وضعیه دارای ملاکات عقلائی است. مثلا طهارت و نجاست یا ملکیت و زوجیت ملاکش قابل کشفه، می داند مکلف که ملاک طهارت نظافت است و ملاک نجاست قذارت است، ملاک خبر کشف.
اجازه
و گفتم در وسط حرف شما میگم بعدا جواب دارید. و اما در احکام تکلیفی به طور کل قانون اصلی این است، ذهنتان ثبت کنید، ملاک حکم شرعی برای مکلف قابل کشف نیست. اگر حدسی زده شود در قالب حدسیات، قیاسات، استحسانات، کشف ملاک چون الجعلو بید من، بید من الجعلو لمن بیده الجعل، هر مصلحتی که تشخیص بدن از اختیار ما خارجه، به عبارت دیگر جعل فقط مصلحت فقط عند نفس مولاست، به این عبارت هم میشه بگی قابل کشف است. اما گفته می شود که راه کشف اگر بخواهیم راه یابی کنیم، راه کشف مصلحت صدور دستور و امر و نهی است. وجود امر کشف میکند از ملاک. اما جوابش رو بلدید چیه؟ جوابش اینه که کشف میکند از وجود ملاک، نه از شخص ملاک که چی هست. امر کشف میکند بر اساس مکتب عدلیه که ملاک وجود دارد، و اما ما هو لا يعلم الا الله والراسخون في العلم. این تا به اینجا اشارات هایی بود مربوط به کشف ملاک که به ذهنتون سپردید. کلیش این شد که کشف ملاک در احکام وضعیه ممکن است، در احکام تکلیفی کار ناممکن است. اینی که شنیده اید که میگن امر دلالت میکند بر وجود، کشف میکند از ملاک، درسته، او کشفش در اون حده، دلالت میکند بر وجود ملاک نه بر تعیین ملاک. این کل خضیه در وادی کشف که ذهنتون رو ببندید که دیگه به سؤال ابهام بر نخورید انشاءالله. بعد از این مطلب ایشان می‌فرماید که اگر ملاک قطعاً کشف نشد، شبه مصداقی شد، در این صورت تمسک به عام زمینه دارد. چرا؟ چون مخصص لبی شما از اساس قدرت بسیار ناچیزی دارد. کشف ملاک اول کار ناممکن است، و اگرم ممکن باشد بسیار در موارد نادر، و در مورد شبهه مصداقیه قطعا مخصص به نتیجه نرسیده و شبهه هر در قلمرو و حوزه خودش نمیتوند قرار بدهد، بنابراین ظهورم برای عام که منعقد هست قابل استناد خواهد بود. تا اینجا تفصیل خوب فهمیدیم. یه تتمه هم دارد در راستای همین تفصیل، این فرماید که اگر شک در بین کشف از تقیید، تقیید مراد مولا، و بین کشف از ملاک حکم صورت بگیرد چه آزاری دارد؟ ما تفصیل دادیم، تفصیل فرضی بود، گفتیم اگر مخصص نتیجهش کشف مراد بود اون، و اگر کشف ملاک بود این، این تفصیل رو دادیم. و اما اگر شک کنیم که این مخصص نتیجهش کشف مراد است یا کشف ملاک، کشف مراد باشد نتیجهش تقیید مراد مولاست و به آن تمسک نمی شود، و اگر کشف ملاک بود نتیجهش اینه که تمسک به آن می شود. اگر شک کردیم، می فرماید در صورتی که شک واقع بشود، در این صورت باید خود مخصص رو دید که چه کیفیتی دارد، برمیگرد به صدر بیان شریف خودشون. اگر مخصص حکم عقلی ضروری بود، مثل ولایت و عداوت نسبت به مولای شرعی ضروری است که اگر کسی عداوت داشته باشد لا یجب بلکه لا یجب قطعا لا یجوز اکراما، در اون صورت اگر ضروری بود طبیعتا لا یتمسک بالآم، آم قابل تمسک نیست، چون مخصص لبی ضروری در آغاز چه گفتیم؟ حکم احسن، حکم مخصص لفظی متصل رو دارد. و اما اگر مخصص نظری بود، عقلی نظری، اینجا یه توضیح هم برای شما بدم. عقلی ضروری و نظری دو تا تقسیم دارد. یک عقلی ضروری و نظری اصطلاح منطق فلسفه است، یه اصطلاح هم اصوله. اصطلاح فلسفه و منطق ضروری آن است که تصورش برای تصدیقش کافی باشد، نظری آن است که اثبات نتیجه نیاز به بیان علت داشته باشد، مثل العالم حادثون و شکل اول قیاس منطقی حاشیه ملا عبدالله. این اصطلاح منطقه ضروریه، ضروری و نظری در اصول عبارت است از حکم عقل قطعی، حکم عقل قطعی که عقل قطعا حکم بکند، این میشه ضروری، و حکم عقل غیر قطعی عقل حکم میکند ولی قطعی نیست، یا حکم عقل است یا حکم اخلا ولی قطعی نیست. این شود نظری. اصطلاح ضروری و نظری اینجا از به ذهنتون بسپارید. همین اصطلاح درباره یه اضافه دیگه هم داره، همینجا اضافه کنید که ذهنتون کامل بکنه. یه تقسیمی دیگه داشتیم برای حکم عقل، میگفتیم نظری و عملی. حکم عقل تقسیم میشد به نظری و عملی، که حکم نظری چه بود؟ عبارت بود از حکم عقلی فلسفی برهانی که ریشش اصول فلسفه میشود، تضاد و خلف و دور و تسلسل تا تناقض که اصل همش تناقض.
همه
اینا
به یه چیز بر
ضروری منطق آن است که تصورش و تصدیقش کافی است، مشاهداتی است، برهانی نیست. مثل دو تا چهار این ضروری. نظریش اینه که بگیم العالم حادثون. چرا میگه العالم حادثون؟ لأنه متغیر. دلیل میخواد. این نظری و ضروری بعضی
چیزا عقلی نیست، صورت تواتریه دیگه،
اونم همون ضروری میشه، اونم عقلی میشه. بله. ببینید
بله.
این اصطلاح را که شما میفرمایید که یکی میشود یکی نمیشود. ضروری فقهی چیزیست، ضروری فلسفی چیزی است، و ضروری فلسفی عبارت است از و ضروری اصولی چیزی است. ضروری فلسفی، ضروری اصولی و ضروری فقهی. حالا پس گوش بدید ستاشو بگم تا حل بشه. ضروری فلسفی که تصورش برای تصدیقش کافی است. ضروری اصولی حکم عقلی قطعی. لذا ما در ادله اربعه میگیم ما دلیل عقلی را که مدرک میدانیم عقلی ضروری را، مثل فحوا. معلوم شد که مثل که میگیم لا تقل لهما افن دلالت دارد به اولویه به فحوا. فحوا اولویت یادتونه، فحوای کلام قطعا به حرمت لا تضرب هما. معلوم شد. این ضروری فلسفی. ضروری فقهی آن است که یک حکم از نظر دلیل و ادله اونقدر در غنا و وضوح قرار دارد که عند الفقها مسلم است، مثل وجوب صلوات خمسه یومیه. این سه تا ضرورت هر کدام از دیگری جداست. میخواستم اینو بگم. آقای سلطانی در وسط سوال فرمودن، شما اجازه بدید اینو کامل کنم. هر موقع فصلی که کامل شد من حواسم به شما هست صحبت کنم. عقل عملی و نظری رو قبلا گفته بودم دیگه. خب حالا که تمام شد دیگه ادامه نمیدید. بچه شما که تکمیل بشه درست. برای تکمیلش گفتم اصطلاح دیگری داشتیم، عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری در برابر عقل عملی. عقل نظری آن است که اعمال نظر فلسفی می طلبد. اثبات استحاله باید مستند بشود به تسلسل. استحاله وجود ممکن بدون علت باید مستند بشود به قانون علیت، و قانون علیت هم آخر سر مستند بشود به تناقض. معلوم شد عقل نظری است. عقل عملی ریشش بله، عقل ریشش عنوانش عقل کلامی درست، ریشش چیه؟ احسن. یادتون ندی حافظت ما شالله تجربه کردم، حافظت ما خوبه، شکرش رو بکنید، نعمتی خدا رو شد. عقل نظری عقل فلسفی است، عقل عملی عقل کلامی است که ریشش تحسین و تقبیح عقلی است. و اونجا هم گفتیم برای شما شاید که در این احکام عقلیه از حیث اعتبار و از حیث لب باید قطعی باشد. اگه قطعی نبود اعتبار ندارد، فقط یک حد دارد و اون قطعی. قطعا به حسن باید توجه بشه، حسن قطعا احراز بشود، قب قطعا باید احراز بشود. اگر احتمال دادیم حسن را میشود یه اصطلاح میشود استحسان. احسن جزاک الله اوفر الجزا. اگر حسن را احتمال دادیم میشود استحسان، که اعتبار اصلی ندارد. ما احسن، خدا خیرتان بده، ما تمام جوش و حرص ما این است که یک کلمه جا میفتد به خاطر اینکه همه میفهم خودشان میفهمن جا میفتد. استحسان میگیم یا شهرت میگیم تا اشکال میکنیم که اعتبارش کامل نیست، اون طرفش رو دیگه نمیگیم. اما یک اعتبار ما دارد، نقش دارد، از مؤیدات هست. خود استحسان از مؤیدات، اما دلیل نیست. خب تا به اینجا این مطلبی که گفتیم نظری و ضروری رو هم برای شما افاضل خدا لطف کرد کامل شرح داده شد. مثالی که محقق نائمی برای نظری دارند از این قرار است. اما اگر عقل حکم عقل نظری بود و مورد آیا مشتهد زاده و مورد شک در این که کشف ملاک میکند این مخصص یا کشف مراد، شک در کشف بله مراد و ملاک که مخصص ما در جهت کشف مراد است یا در جهت کشف ملاک، در این صورت اگر عقل ضروری بود که گفتیم و تمام شد. اما اگر حکم عقل نظری باشد در این صورت چه می شود؟ می فرماید که تمسک به عام زمینه دارد، ممکن است. چرا؟ چون عقل نظری است، در حد یک مخصص لفظی قرار ندارد و خود به حسب ذات قطعی نیست. پس از که نظری بود چی میکنیم؟ تا جایی که قلمرو مخصص بدون شک و شبه باشد قابل التزام. اما در این مورد که حکم مخصص حکم عقل نظری است و متعلقش هم دارای تردید بین کشف مراد و کشف ملاک هست، از حکم عقل نظری کاری بر نمیاد، خودش یک در حد یک احتمال و در حد یک استحسان میتواند باشد، اما هیچ گونه مدلولی را نمیتواند اثبات کند و در برابر ظهور عام قابلیت معارضه ندارد. عموم عام بلا معارض میداندار خواهد بود. از این رو اون حدیث معروفی که شنیده اید که از کتاب کامل و زیارات صفحه 167 که آمده بود، لعن الله بنی امیت قاطبتن، صفحه چند گفتن؟
168.
یکی میگه هفت، یکی هشت. خب شما چیزی که شنیده بودید باور نکنید، صفحه 176 اینو باور کنید، 6 و 7 جا به جا شده. کتاب کامل و زیارات صفحه 176 سند معتبر، چون همون دیروز میخواستم اینو بگم سوال شد به جایی نرسید. لعن الله بنی امیه قاطبتن عام هست. اگر شک بکنیم، که فردی ممکنه مؤمن باشد، مؤمن قابل لعن نیست، و ممکنه هم مؤمن نباشد، از بنی امیه است قابل لعنه. در اینجا اگر قطع داشته باشیم، اگر قطع باشد که فرد مؤمنه و از بنی امیه است، لعن جایز نیست. اما الان شک داشتیم، شبه مصداقیه شد، از آنجا که حکم عقل نظری است تمسک می شود به عموم عام. شک داریم، به عموم عام تمسک بکنیم و لعنش رو میگیم جایز است، و در نتیجه عموم عام ثابت میکند که مؤمن نیست. پس از آنی که ثابت کرد مؤمن نیست، لعنش میشه جایز. استادان العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه و زکیه به یک نقطه هم اشاره میکنم، و اون این است که در اینجا اثر اصل لفظی اصالت العموم میشد چی؟ اینی که فرد مؤمن نیست. آثار اصل عملی ما اثبات این مطلب است که فرد مشکوک مؤمن نیست. پس از که مؤمن نیست، اون موقع حکم عام شاملش میشه که چه باشد؟ جواز لعن. اینجا اون نکته را بلدید. چی بود نکتتان؟ اصل لفظی مثبتاتش اعتبار دارد، اصول لفظیه اولا و ثانیا. اصول لفظیه به تسالم صاحب نظران مثبتاتش معتبره، و ثانیا اصول لفظیه گفته بودم برای شما در حقیقت اصول عقلائیه است. آفرین، تعبد محض نیست، اصول عقلائیه است. پس از که اصول عقلائیه بود، هر چیزی را که ثابت بکند آثار عقلیشان بهش مترتب می شود. معلوم شد این دوتا نقطه رو که گرفتید، عکسش به اصول عملیه دیگه بلدید که اصول عملیه عقلائیه نیست، تعبد محض. در تعبد همون جایی که شرع گفته است تعبد به خود مستصحب حکم شرعی باشد، دیگه آثارش رو اون تعبد و اون امر شرعی شامل نمی شود، لذا مثبت استصحاب اعتبار ندارد. در نتیجه تفصیلی که گفت شد به شکل کامل به ذهنتون سپردید که امر دائر شده بین این که مخصص کشف از مراد بکند یا کشف از ملاک، اگر کشف از مراد بکند تمسک به عام جایز نیست، و اگر کشف از مراد و ملاک بکند زمینه برای تمسک به عام وجود دارد. اما در صورتی که شک بین کشف ملاک و مراد داری مخصص ضروری نباشد، نظری باشد، مخصص کاری انجام نداده است، تمسک به عام به قوت خودش باقی است. اما رأی سیدنا استاد فردا انشاءالله. صلوات خط کنید.